رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز پنجشنبه در باکو با یکدیگر دیدار می‌کنند. مسئولان امنیتی ایران مانع از برگزاری مراسم سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر می‌شوند. ایران در بازی‌های آسیایی به مقام پنجم صعود کرد. ساعت 30 ثانیه بامداد پنجشنبه 27 آبان ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 18 ماه نوامبر سال 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در حد فاصله روز و شب عزیزان، هم شب و هم روزتان خوش. هرچند تنها الهه روانشاد و جمشید زند در استودیو پخش رادیو فردا در پراگ میزبانی شما را عهده داریم، اما حامل بهترین درودها از سوی همه همکارانمون برای شما هستیم، به ویژه اونهایی که یا کمتر یا اصلا صداشون رو نمیشنوید. تکنسیان ها، کارگردانان فنی، دبیران و سردبیران، خلاصه همه اونهایی که بدونشون کار به سامان نمیرسه. جمشید زند با تازه ترین خبرها آغازگر مجله نیمه شب است.
با سلام، محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیوف، رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر در باکو با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. به گفته یکی از مقامات روسیه، آقای مدودیوف در این دیدار محمود احمدی نژاد را به سرگیری مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی ترغیب خواهد کرد. این مقام روس همچنین گفت آقای مدودیوف مایل است نگرانی‌های رئیس جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز بشنود. به دنبال عدم تحویل سیستم دفاع موشکی S-300 به ایران، روابط مسکو و تهران در ماه‌های اخیر به سردی گراییده است. محمود احمدی نژاد دو هفته پیش بدون نام بردن از روسیه لغو قرارداد فروش S-300 را غیرقانونی خواند و گفت
بعضی افرادی که تحت تأثیر شیطانند فکر کردند اگر بعضی قراردادهای دفاعی که با ما دارن یک طرفه و البته غیر قانونی اونو متوقف کنن یا ملغا کنن، به ملت ایران آسیبی وارد خواهد شد، برن ما رو به دشمنان ما بفروشن قراردادی که پولش رو گرفتن، اون قرارداد رو یک طرفه متوقف کنن.
خبرها رو ادامه میدهیم. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، میگوید مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به او و برادرش اجازه نمیدهند مراسم سالگرد قتل پدر و مادرشان را در خانه‌شان در تهران برگزار کنند. پرستو فروهر که به روال هر سال به همین منظور به تهران رفته، به رادیو فردا گفت که مسئولان امنیتی خط تلفن ثابت آنها را قطع و گذرنامه او را ضبط کردند. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش پروانه اسکندری اول آذر ماه سال 1377 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. قتل آنها سرآغاز قتل شماری از روشنفکران و دیگر اندیشان ایرانی بود که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر را مسئول آن قتل‌ها اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای با آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی 5 وکیلی شده که در روزهای اخیر در ایران بازداشت شده‌اند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بازداشت این 5 وکیل را تایید کرده بدون آنکه نام 2 نفر از آنها اعلام شود. عفو بین‌الملل از قوه قضاییه ایران خواسته است اتهام‌های این وکلا را رسما اعلام کنند و درباره اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی آنها هشدار داده است. تیم اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی گوانگجو با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره و 8 برنز در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها به رده پنجم صعود کرد. ورزشکاران ایرانی در رشته‌های تکواندو و ساندا به مدال‌های طلا دست یافتند. بازی‌های آسیایی 6 روز پیش در گوانگجوی چین آغاز شد. تیم ایران پیش از کسب پیروزی‌های روز گذشته در رده 15 جدول بود. در ششمین روز بازی‌ها تیم چین با کسب 172 مدال در رده اول و تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، کره شمالی و ایران به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.
با سپاس از جمشید زند و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کردیم.
ادامه
انتشار گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان و انتقاد از جمهوری اسلامی در برخورد با اقلیت‌های مذهبی. رهبر جمهوری اسلامی نقد و انتقاد از حکومت را خیانت به کشور دانسته است. با دیدگاه یک تحلیلگر آشنا خواهیم شد.
منظور آیت الله خامنه‌ای بخشی از اصولگراهای میانه رو هستند که انتقادات خودشون رو متوجه دولت کردند.
نامه سرگشاده خانواده دبیر کل 79 ساله نهضت آزادی ایران و درخواست کمک از همگان برای آزادی او. با داماد دکتر ابراهیم یزدی نیز گفتگو کردیم.
در شرط فعلی بدتر از هر چیز اینه که آدم ندونه که به چه جرمی دستگیر شده.
خبرها حاکی از آن است که مقامات امنیتی در ایران در صدد ساختن بند سیاسی ویژه زنان هستند. دیدگاه یک زندانی سیاسی زن در دهه 60 در ایران را جویا شده.
با جدا کردن زندانیان سیاسی و محبوس کردن اونها توی یک بند دیگه، رژیم طراحی میکنه برای فشار بیشتر روی زندانیان سیاسی.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری 5 وکیل دادگستری که به تازگی دستگیر شدند شد. مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در واشنگتن بعد از ظهر چهارشنبه گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضع آزادی‌های دینی و مذهبی در کشورهای گوناگون انتشار یافت. در این گزارش از برخورد دولت جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی ایران انتقاد شده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با انتشار گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های دینی و مذهبی در جهان طی سال 2010 میلادی از برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی ایران انتقاد کرده و گفته است که وضع در این زمینه به وخامت گراییده است. در بخشی از گزارش وزارت امور خارجه آمده است که در دوره زمانی تهیه این گزارش رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال احترام به آزادی‌های مذهبی در ایران همچنان رو به وخامت است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا دولت ایران متهم شده که با اقدام‌های ایذایی خود برای همه گروه‌های مذهبی غیر شیعه به ویژه اقلیت‌های مذهبی بهائی‌ها، دراویش، مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی و یهودیان فضای تهدیدآمیز ایجاد می‌کند و گزارش‌ها حاکی از آن است که زندانی کردن، آزار، ارعاب و تبعیض مبتنی بر عقاید مذهبی در ایران در دوره زمانی تهیه این گزارش ادامه داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که از بازداشت‌های خودسرانه و طولانی بهائیان و همچنین اخراج از دانشگاه و توقیف اموال آنها در ایران گزارش‌هایی منتشر شده و رسانه‌های دولتی ایران بر شدت تبلیغات منفی خود علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان افسوده‌اند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که همه اقلیت‌های مذهبی غیر شیعه در ایران به طور رسمی با درجاتی از تبعیض به ویژه در خصوص دستیابی به کار، آموزش و مسکن روبرو هستند. در این گزارش تصریح شده به رغم اینکه ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان اقلیت‌های دینی در ایران پذیرفته شده اند، در عمل همه غیر شیعیان با تبعیض اجتماعی روبرو هستند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تصریح کرده که از سال 1999 میلادی دولت ایران به دلیل نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی در فهرست کشورهای با نگرانی ویژه قرار گرفته است. دولت آمریکا در این گزارش اعتراض جدی خود به رویکرد خشن و رفتار سرکوبگرانه حکومت ایران نسبت به اقلیت‌های مذهبی را اعلام کرده است. مایکل پوزنر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگر روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در این زمینه گفت:
In Iran, government respect for religious freedom continues to deteriorate, especially for groups like the Baha'i.
در ایران احترام دولت به آزادی‌های دینی و به ویژه در مورد گروه‌های مانند بهائیان رو به وخامت نهاده است.
Religious freedom is under threat from authoritarian regimes that abuse their own citizens.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مورد وخامت آزادی‌های دینی در گوشه و کنار جهان گفت: آزادی‌های دینی در رژیم‌های خودکامه همچنان مورد تهدید است. رژیم‌هایی که حتی شهروندان خود را مورد آزار قرار می‌دهد. او افزود: این آزادی از سوی تندروهای خشونتگرانیز مورد تهدید قرار گرفته و از این طریق شعله تنش‌های فرقه‌گرایی را دامن می‌زنند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش پارسال نیز که در آبان ماه سال 1388 خورشیدی منتشر شد، از وخامت آزادی‌های مذهبی در ایران انتقاد کرده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از افرادی که با ایجاد بدبینی و نومیدی نظام را متهم می کنند گفت اقدام آنها یک خیانت واضح است. وی که در دیدار با جمعی از مردم اصفهان سخن می گفت اعمال تحریم و فشارهای اقتصادی علیه ایران را بی تأثیر خواند. سراج الدین میردامادی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در گفتگو با رضا جمالی همکار ما در رادیو فردا در این باره توضیحاتی ارائه می کند.
مصداق و منظور آیت الله خامنه‌ای بخشی از اصولگراهای میانه رو هستند که انتقادات خودشون رو متوجه دولت کردند و در موارد زیادی انتقادات صریحی رو هم در خصوص سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی در زمینه مسائل اقتصادی متوجه دولت می‌کنن، هم رفتار و نحوه مدیریت مسائل رو توسط دولت سخت به چالش می‌کشند که به طور مشخص اینها در مجلس و در سایر ارکان فرهنگی هم هستند و این انتقادات رهبری جمهوری اسلامی رو نگران کرده. با توجه به اینکه ایشون با لحن و ریتمی که از ایشون ما همیشه سابقه داشتیم منتقدین و جریان اصلاح طلب رو خارج از گردونه مباحث خودش قرار داده، ولی در این صحبت به نظر میرسه که بخشی از اصولگراهای میانه رو که عملاً از خط‌کشی‌های فتنه و سران فتنه‌ای که حاکمیت اونها رو تعیین می‌کنه بیرون قرار دارن، اما در این حال جزء جریانات منتقد دولت هم محسوب میشن.
آقای میردامادی، در صحبت‌های آقای خامنه‌ای بارها مسئله بی اثر بودن تحریم‌ها بهش اشاره شده. از طرف دیگه هم وزیر دفاع آمریکا به تازگی صحبت از شکاف بین رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد کرده به خاطر وضع تحریم‌های بین‌المللی. شما وضعیت موجود رو چطور تحلیل می‌کنید؟ آیا تحریم‌ها اثر گذاشتن؟
من فکر می‌کنم که تحریم‌ها تأثیر داشتن و خود رهبری جمهوری اسلامی و همینطور رئیس جمهور هم به خوبی می‌دونن که هیچ تحریمی بی تأثیر نبوده و این تحریم‌ها تأثیر داشته و داره، و من فکر می‌کنم که حق با آقای رابرت گیت هست که این اختلافی که بین رهبری و رئیس جمهور ورود کرده بخشیش به خاطر عدم انعکاس واقعیات از سوی آقای احمدی نژاد هستش، و از اون طرف خود آقای خامنه‌ای هم منابعی داره در سطح جامعه و متوجه هست اون چیزی که در درون خودشون در تصمیم گیری های اصلی خودشون بهشون میپردازن لزوما اون چیزی نیست که در سخنرانی به طور مثال در جمع مردم اصفهان مطرح میکنن، اما در پس پرده ها مشخص هستش که جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، تجاری، این فشار و این تأثیر تحریم ها در سطح جامعه ملموس هستش و منابع متعددی هم این فشار رو به رهبر جمهوری اسلامی منتقل میکنن، در نتیجه خود حاکمیت پایه هاش رو به شدت متزلزل میبینه در این زمینه.
اجازه بدید پرسش پایانی رو با خبری که سایت های نزدیک به اصولگرایان منتشر کردن به پایان ببریم، که خبرش مربوط به سفر سوم آیت الله خامنه ای به قم بود ظرف یک ماه گذشته و دیدارش با بعضی از روحانیون بلندپایه حوزه. قبلا این توجه دیدار با تمامی مراجع و روحانیون بلندپایه در حوزه کمتر در برنامه‌های آقای خامنه‌ای مشاهده شده. تحلیل شما از سفر سوم آیت الله خامنه‌ای به شهر قم چی است؟
حاکمیت پس از این بحران یک سال و نیم اخیر تلاش کرد با اتکا به نظامیان، نیروهای امنیتی، به طور مشخص سپاه، سعی کنه که آرامش رو در سطح بخش ملموس و دیده شدنی جامعه، یعنی سطح خیابان‌ها برقرار بکنه. پس از اینکه تونست این آرامش رو برقرار بکنه، خودش خوب می‌دونه که بحران و شکافی که بین حاکمیت و بین توده های مردم به وجود آمده خیلی فراتر از اینی که بتونه با تکیه با نیروی نظامی اون بخش رو حل بکنه و اون بحران رو بتونه سر و سامونی بهش بده. به همین دلیل فکر کرده حاکمیت که باید با ارتباط با حوزه های علمیه و مراجع تقلید حداقل بخش هایی از جامعه که همچنان گوش و دل به زبان مراجع تقلید میدن رو بتونه اونها رو اقناع بکنه. تلاش‌های این بخش رو دولت نتونست موفق بشه به دلیل اینکه اون اعتبار و نفوذ لازم رو آقای احمدی نژاد در حوزه‌های علمیه نداشت. خود آقای خامنه‌ای شخصا پا شد و بعد از 10 سال به قم سفر کرد، سفر دوم کرد و حالا هم سفر سوم. همه این تلاش‌ها برای این هستش که اون بخشی از اعتماد عمومی بخش دیندار جامعه رو ایشون بتونه با کمک گرفتن از مراجع تقلید اونها رو پشت سیاست‌های دولت بیاره و بحران رو بتونه در این بخش حل بکنه.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. ابراهیم یزدی، دبیر کل 79 ساله نهضت آزادی ایران، بیش از 6 هفته است که در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که خانواده وی را مجبور به نوشتن نامه‌ای کرده که در آن از مسلمانان جهان خواسته شده تا برای آزادی وی اقدامی کنند. آنها در این نامه از مسلمانان جهان خواستند تا صدای اعتراض آنها شوند. مهدی نوربخش، استاد دانشگاه در آمریکا و داماد دکتر ابراهیم یزدی، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از آخرین وضعیت این فعال سیاسی در بازداشت میگوید.
تنها چیزی که میدونیم پس از 40 و چند روز اجازه دادند که خانمشون برای یک ملاقات خیلی مختصر چند دقیقه ایشون رو ببینن. چیزی که تا الان میدونیم این هست که اجازه ندادن که پزشکای خود دکتر رو ببینن، اجازه ندادن که داروهایی که خانواده تهیه کرده بود به دست ایشون برسه. در این ملاقات دکتر یزدی به خانمش به هر بار میگه که از جسمی وضع خوبی نداره، یعنی درد قلب، درد در سینه و پنجه. میدونیم هیچ چیزی دیگه بیشتر از این نه به ما اجازه دادن بدونیم و نمیتونیم بدونیم در شرایط فعلی.
آقای نوربخش، مشخص نیستش که آقای یزدی رو به چه اتهامی در زندان اوین در بازداشت نگه داشتند؟
نه خیر، هیچ چیزی مشخص نیست در شرایط فعلی. دکتر میدونید که این سومین باره که بعد از انتخابات دستگیر میشه و هر دفعه در حیرت، هیچ معلوم نیست جرم چی هست برای دستگیری دکتر. این بارم مثل همیشه همشون اصفهان رفت برای شرکت در یک مراسم سوگواری. یکی از دوستای دکتر دختر جوانش رو از دست داده بود و دکتر یزدی میره اونجا برای تسلیت گویی و بعد از اون یک گروه بسیار معدود، کمتر از 10 نفر، در منزل یکی از دوستان جمع میشن، نماز ظهرشون رو بخونن یا نماز جمعه به هر شکلی، و مامورین امنیتی به هر بار میریزن توی خونه و دستگیر میکنن همشون رو. و دکتر یزدی تنها کسی که از اون گروه هنوز مونده است توی زندان و هیچ نمیدونیم که چه تصمیمی دارن، چه کار میخوان بکنن، به چه جرمی دستگیر شده. جرمی که دولت اعلام کرده اینه که اینها اجازه نداشتن که حتی تعداد کمتر از 10 نفر دور هم جمع بشن برای یک نماز. این تنها جرمی هست که به طور رسمی تا الان اعلام شده.
اونطور که در خبرها اومده آقای یزدی در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر میبرند. آیا شما اطلاع دارید که مراحل تحقیق و بازجویی در جریان هست یا کلا ایشون رو فقط در بازداشت نگه داشتن؟
ولی هیچ نمیدونیم. در اون ملاقات مختصری که دکتر با خانم خودش داشته هیچ چیزی نتونسته بیان بشه و گفتم در شرط فعلی بدتر از هر چیز اینه که آدم ندونه که به چه جرمی دستگیر شده.
آقای نوربخش، نامه خانواده دکتر ابراهیم یزدی خطاب به مسلمانان جهان نوشتند و خواستند که اقدامی بشه در این زمینه و خواستار آزادی آقای یزدی بشند. فکر میکنید که چرا این نامه این بار خطاب به مسلمانان جهان نوشته شده؟
ولی دو نامه نوشته شده، یکی به مسلمانان جهان، یکی به آدمایی که به هر بار فعال حقوق بشر هستند. تصمیم هم بر این بود که بسیاری که دکتر رو در سالهای گذشته میشناسند در خارج از کشور به خاطر فعالیت‌های سیاسی مذهبیش و در دفعه پیش هم بسیار نامه نوشتن، بسیار ابراز نگرانی کردن از وضعیت دکتر، مجدداً بتونن نامه ارسال بکنن. دکتر یک فرد شناخته شده از خارج کشور بین این سازمان‌های اسلامی و بسیارشون الان ناراحتن از این اوضاع احوال و فکر کردیم که به هر بار این یکی از راه‌هایی است که دولت ایران اگه احساس میکنه که به هر بار مسلمان ها نگران هستند نگرانی خودشون ابراز بکنن و این دلیل نوشتن نامه این بود. تقاضای من از همه این هست که دکتر در سن 79 سالگی سه چوب مشکل بیماری بزرگ داره، سالمندترین زندانی ایرانی در شرایط فعلی، و هر کوشش هر کسی از دستش میاد برای همه زندانیانی سیاسی برای دکتر یزدی بکنه.
مهدی نوربخش استاد دانشگاه در آمریکا و داماد دکتر ابراهیم یزدی در گفتگو بود با هانا کاویانی. عزیزان شنونده، رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را به گوش شما و صدای شما را به گوش آنها می رساند.
امروز روی صحبت من با دولت مردان آمریکا و اونم اینه که به جای تحریم های بیشتر بر علیه رژیم فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران، جلوی شرکت های واسطه‌ای که با دولت ایران معامله میکنن و دنبال سود هستن رو بگیرن، و به نظر من شرکت هایی که مثلا بنزین دارن به دولت فاسد ایران میپوشن، این شرکت رو جلوشون گرفته بشه. با تحریم های بیشتری که دولت آمریکا و کشورهای اروپایی به دولت ایران الان دارن اعمال میکنن، فشار فقط روی مردمه و زندگی رو برای مردم بیشتر و بیشتر سخت‌تر میکنه.
نمیدونم ملت خوابند یا خودشون رو به خواب زدن. مملکتی که 30 سال از ما باج گرفته بابت مسئله هسته‌ای، امروز خیلی راحت میاد حقوق ما رو تو دریای خزر زیر پا میذاره. و حکومت هم که به خاطر ضعفی که در مقابل این مسئله داشته سکوت کرده. در جنوب هم که خلیجی رو که دنیا به نام خلیج فارس میشناسنش، امروزه نه تنها دنیا مخالفتی در مقابل تغییر نامش نمی کنه، بلکه به خاطر نفرتی که از حکومت ما دارن موافق با تغییر نام هم هستن و امروزه به نام خلیج عربی تو همه دنیا داره نام برده میشه ازش.
با عرض تشکر میخوام بگم به خاطر اراجیف حسن نصرالله در مورد تمدن بزرگ ایرانی، برعکس ما باید مطمئن باشیم که مردم بزرگی بوده و هستیم و خواهیم بود و هرگز هم بدبخت نیستیم، بلکه بزرگیم. و از این بابت شما دوست یا دشمن اصلا نگران نباشید.
خواستم به این رئیسا و این بزرگای ایران بگم آخه دوزدی چقدر خدا گدا شدیم، گدا دیگه بسته، هنوز سیر نشدین.
آقا تو را خدا به داد ما برسید عزیز دلم، ما چه دور آدمی هستید؟ اینجا داره گرنی داره بیداد میکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413
و یا با این شماره 001-202-8287-220. پیش شماره واشنگتن در آمریکا شماره اما یک سره به ما در پراگ متصل می کنیم. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگیری 5 وکیل دادگستری در ایران ابراز نگرانی کرده است و خواستار آزادی فوری آنها شده است. سازمان عفو بین الملل همچنین از ایران خواسته دلیل بازداشت این 5 وکیل را اعلام کرده و به این سازمان اطمینان دهد که این وکلا در زندان شکنجه نمی شوند. فرین عاصمی و اطلاعات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از رهبران ایران خواسته 5 وکیل بازداشت شده در ایران را بیدرنگ آزاد کرده و به بازداشت و زندانی کردن وکلای دادگستری پایان دهند. 3 وکیل ایرانی به نام‌های سارا سباقیان، مریم کیانرسی و مریم کرباسی روز شنبه و هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شدند. یک روز پس از بازداشت این 3 نفر که از ترکیه به ایران باز می‌گشتند، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران تهران اعلام کرد دو وکیل دیگر هم که به گفته او مرتبط با افراد یاد شده بودند از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. هرچند دادستان تهران هیچ اشاره‌ای به نام این دو وکیل بازداشت شده نکرده، اما گفته می‌شود این دو رضا قراچورلو و محمد حسین نیری هستند، در حالی که عباس جعفری دولت آبادی اتهام بازداشت شدگان را ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعلام کرده است. این بازداشت‌ها اندک پس از آن صورت گرفته که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مصاحبه وکلا با رسانه‌های خارجی انتقاد کرده بود. صادق لاریجانی با بیان اینکه مصاحبه با رسانه‌های به گفته او بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است گفته بود وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده وکلای بازداشت شده در ایران از جمله وکالت فعالان حقوق بشر و نیز بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و یک زن محکوم به سنگسار را بر عهده داشتند. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در نامه خود به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار اعلام دلیل بازداشت این 5 وکیل و اطمینان یافتن از شکنجه نشدن آنها در طول مدت بازداشتشان شده است. در بخشی از این نامه آمده است سازمان عفو بین‌الملل از این بابت نگران است که سرکوب فجیع دگراندیشان که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز سال گذشته آغاز شده همچنان ادامه یابد و به دنبال برخورد روزافزون با وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در قالب بازداشت خودسرانه و تهدید آنها روند سرکوب دگراندیشان تشدید شود.
فرینه آسمی گزارش می‌داد. و به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان مقامات زندان در ایران اقدام به جداسازی زندانیان سیاسی زن از سایر زندانیان و محبوس کردن آنان در یک سالن دربسته کردند که نشان از این دارد که مقامات امنیتی در صدد ساختن بند سیاسی ویژه زنان هستند. پیش از این فقط در سالهای دهه 60 و همچنین سالهای پیش از انقلاب اسلامی به دلیل کثرت تعداد زندانیان سیاسی زن مقامات زندان ناچار شدند بند جداگانه‌ای را به آنها اختصاص دهند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده است با سودابه اردوان از زندانیان سیاسی سابق در دهه 60 در ایران و نخست از او درباره علت جداسازی زندانیان سیاسی پرسیده است. سودابه اردوان در سوئد:
رژیم در واقع اولین باره که به نوعی اعتراف داره میکنه که زندان سیاسی زنان رو داره میسازه. در طول این 30 سال رژیم همیشه یک توجیه آورده که اینا که این دستگیر میکنه یا تروریست هستن یا به هر حال اتهامات دیگه، ولی میشه به عنوان یک اعتراف خیلی رسمی از طرف رژیم بهش نگاه کرد. زندانیان سیاسی وقتی که با زندانیان عادی به شکل قاطی نگه داشته میشن یک شرایط خاصی رو به وجود میاره، یعنی اینکه زندانیان عادی یک سری امکاناتی دارن که به هر حال مجبورن همون رو به زندانیان سیاسی هم بدن، حالا از مطالعه بگیرین، حالا از ارتباط با بیرون بگیرین، همچین چیزایی رو به هر حال رژیم برای زندانیان سیاسی قائل نیستش. از طرف دیگه تأثیر خود همین زندانیان سیاسی روی زندانیان عادی هستش که اینو ما خودمون هم تجربه کردیم، میدونیم که زندانیان سیاسی احترام خیلی بالایی توی زندان از طرف زندانیان عادی برخوردار هستند و میتونن زندانیان سیاسی تاثیرات خیلی مثبتی روی این آدم‌ها بذارن و بالکل تبدیل به آدمای دیگه‌ای میشن.
حالا خانم اردوان، با اینکه در جمهوری اسلامی هنوز برای جرم سیاسی تعریف حقوقی در قوانین قضایی وجود نداره، آیا وجود بند اختصاصی سیاسی به نفع متهمان این بند هست؟
به نظر من از خیلی لحاظ وقتی به این قضیه نگاه میکنیم به نفع زندانیان سیاسی است. اولا که زندانیان سیاسی با هویت مشخص خودشون تو این زندان به هر حال هستن. از طرف دیگه یک سری داخل بند به هر حال مشکلاتی وجود داره با زندانیان عادی که خب اون رو ندارن. ولی خب یه نگاه دیگه هم میشه بهش انداخت که با جدا کردن زندانیان سیاسی و محبوس کردن اونها توی یک بند دیگه در واقع رژیم طراحی میکنه برای فشار بیشتر روی زندانیان سیاسی. سیاسی. حالا این فشار میتونه تنبیه‌های متفاوتی باشه. ساده‌ترین تنبیه که رژیم میتونه اعمال بکنه همین مثلا دستشویی نبردن زندانیا هستش.
حالا خانم اردوان، تأسیس بند سیاسی در زندان برای زنان در ظاهر یک پیامی رو میرسونه و اینکه فعالیت‌های سیاسی در میان زنان ایرانی بیش از پیش شده. تحلیل شما در این رابطه چی هست؟
رژیم جمهوری اسلامی از زمانی که روی کار اومد، یکی از مهمترین وظیفه‌ای که برای خودش قرار داده بود در واقع تحقیر و تبعیض در مورد زنان بود و این رو از همون آغاز حکومتش به شکل‌های متفاوت ایجاد کرد و همین خشونت، تبعیض، تحقیری که توی جامعه به شکل‌های متفاوت روی زنان اعمال کرد، متقابلا هم یک واکنش اعتراضی هم در میان زنان ایران به وجود آورد. به دنبال تمامی این فشارهایی که ایجاد میکنه، معلومه که زنها اعتراض خودشون رو به شکل‌های متفاوت باز اینجا نشون میدن و توی دورانهای متفاوت بر اساس شرایط متفاوت بیشتر و کمتر میشه. زمانی که دهه 60 من زندان بودم، من توی بندهای زندگی کردم، اونجا 700 نفر بودیم و الان هم باز دوباره به شکل‌های دیگه، الان شما مثلا وکلا رو در نظر بگیرین، مقاومتی که دارن انجام میدن و دانشجوها، یعنی همه جا این مقاومت وجود داره و زنها به حال به شکل‌های متفاوت این ستم رو حس میکنن، این ستم مضاعف رو حس میکنن و فعالیت خودشون، اعتراض خودشون رو نشون میدن.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد پنجشنبه 27 آبان ماه به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مجله اقتصادی هفته در این بخش به سمع شما خواهد رسید، اما نخست جمشید زن و تازه ترین خبرها.
با سلام، محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیوف رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر در باکو با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. به گفته یکی از مقامات روسیه، آقای مدودیف در این دیدار محمود احمدی نژاد را به اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی ترغیب خواهد کرد. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، می‌گوید مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به او و برادرش اجازه نمی‌دهند مراسم سالگرد قتل پدر و مادرشان را در خانه‌شان در تهران برگزار کنند. پرستو فروهر که به روال هر سال به همین منظور به تهران رفته، به رادیو فردا گفت که مسئولان امنیتی خط تلفن ثابت آنها را قطع و گذرنامه او را ضبط کرده اند. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی 5 وکیلی شده که در روزهای اخیر در ایران بازداشت شده اند. به دنبال نارامی‌های چند روز اخیر در کشور آفریقایی گینه، روز چهارشنبه دولت این کشور در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ حالت فوق‌العاده اعلام کرد. در انتخابات 7 نوامبر آلفا کنده رهبر اپوزیسیون پیروز شد، ولی رهبر کنونی این کشور نتایج اعلام شده را نپذیرفته و به دادگاه عالی گینه مراجعه کرده است. در 3 روز گذشته گروه‌های قومی هوادار و مخالف دولت دست به تظاهرات خیابانی زدند و در زد و خوردهای پراکنده بین طرفین تاکنون 10 نفر مجروح و دستگیر شدند. یک وبلاگ نویس مصری پس از گذراندن 4 سال حبس از زندان آزاد شد. عبدالکریم نبیل، 26 ساله که دانشجوی دانشگاه دولتی الازهر قاهره بود، در سال 2006 به جرم اهانت به اسلام و توهین به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به 4 سال زندان محکوم شد.
با سپاس از جمشید زند و نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری این هفته از بهروز کارونی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته مجله اقتصادی به جای همکارم فریدون زرنگار با شما خواهم بود. مجله این هفته به شماری از رویدادهای مهم اقتصادی جهان و ایران اختصاص دارد، اما نخست خبرهای گزیده چند روز گذشته را از همکارم شیما اخوان میشنوید.
با رأی موافقت اکثریت مجلس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد. بنابر مصوبه جدید مجلس، همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی که پیش از این در اختیار محمود احمدی نژاد بود، از او سلب و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شد. در این حال از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت 7 سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند. بر اساس این مصوبه دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همراه با 7 اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند. رهبران 21 کشور عضو مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه آپک در پایان اجلاس 2 روزه خود در شهر یوکوهامای ژاپن خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا اقیانوسیه شدند. در صورت تشکیل این منطقه قدرتمندترین کشورهای اقتصادی یعنی آمریکا، چین و ژاپن در آن عضویت خواهند داشت. اجلاس آپک در حالی به پایان رسید که اعضای آن به خصوص چین و آمریکا بر سر مسائلی مانند عدم موازنه تجاری و ارزش پول خود اختلاف عمده داشتند. پیش از اجلاس آپک نیز نشست سران کشورهای گروه 20 در سئول، پایتخت کره جنوبی برگزار شد. هرچند بسیاری از مسائل مورد اختلاف به طور کامل حل نشد، اما رهبران 20 کشور صنعتی جهان توافق کردند برای جلوگیری از تکرار بحران جهانی اقتصادی مقررات بانکی دقیق‌تر و جدی‌تری اعمال کنند. آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان، ترکیه، برزیل، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و فرانسه از جمله اعضای گروه 20 هستند. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب خبر داد که شرکت شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدمات نفتی در جهان، به وزارت خارجه آمریکا قول داده است که پس از پایان قراردادهایش با تهران در سال 2013 میلادی از بازار ایران خارج خواهد شد. بوستون گلوب اقدام این شرکت را پیروزی بزرگی برای دولت آمریکا دانست که تلاش می‌کند مانع از دسترسی ایران به خدمات و منابع مالی شرکت‌های خارجی شود. شلومبرگر آخرین شرکت بزرگ غربی خواهد بود که بازار ایران را ترک می کند. بانک مرکزی کویت از بانک ها و مؤسسه های مالی خاص دارایی ها و منابع مالی مرتبط با فعالیت ها یا برنامه های حساس هسته‌ای ایران را مسدود کنند. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی کویت، گشایش شعبه ها یا دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی در کویت ممنوع است و همچنین مؤسسه های مالی از گشایش دفتر در ایران یا باز کردن حساب در ایران منع شده اند. پیش از کویت، امارات متحده عربی نیز محدودیت های مشابهی را علیه ایران به اجرا درآورده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف 4 سال تولیدات کشاورزی کشور را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی در روز یکشنبه در همایش سراسری مدیران جهاد کشاورزی گفت این مطالبه کار فوق‌العاده‌ای نیست، بلکه مستلزم این است که به روستاها برویم و وزارت کشاورزی و دفتر کار مدیران این وزارتخانه در وسط مزرعه برپا بشود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
با تشکر از شیما اخوان، نوبت به گزارش های مجله اقتصادی رادیو فردا میرسد که نخستین آن به خبر کنار گذاشته شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی اختصاص دارد. از آرش حسن نیا، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در رادیو فردا، درباره مصوبه مجلس در این مورد میپرسم.
بحث استقلال بانک مرکزی از اون بحث‌های بسیار قدیمی و کشدار در حوزه اقتصاد در ایران هستش. من خاطرم هست آقای نوربخش زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بودن در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یک سیاست اصولی که در تمام کشورهای دنیا سعی میشه که رعایت بشه و بانک مرکزی مستقل از دولت بتونه سیاست گذاری خودش رو انجام بده دنبال میشد. به نظر میرسه که این سیاست و این پیشنهادی که آقای باهنر در مجلس ارائه کردن و در نهایت تصویب شد در راستای همون بحث قدیمی استقلال بانک مرکزی از دولت باشه. اتفاقی که افتاده و تغییری که ایجاد کرده در ظاهر نشون میده که مجمع عمومی بانک مرکزی که ترکیبش پیش از این تغییر کاملا یک ترکیب دولتی بود به یک ترکیب نسبتا مستقل از دولت بدل میشه. این که من میگم نسبتا مستقل از دولت برای این هستش که به هر حال این هفت اقتصاددانی که وارد مجمع عمومی بانک مرکزی قرار هست که بشن با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس معرفی میشن و میتونه این هفت اقتصاددان چنان همسو و نزدیک با دولت باشن که عملا ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی رو باز هم به نفع دولت تغییر بدن و بحث استقلال بانک مرکزی که همین تلاش قدیمی هستش همچنان ناکام بمونه و محقق نشه. اما به نظر میاد که به هر حال این تلاش برای تغییر اون ترکیب کاملا دولتی به ترکیبی مستقل از دولت نسبتا موفق بوده و میتونه اگر این انتخاب و این پیشنهاد اصولی و کارشناسی باشه و مجلس نقش اصلی خودش رو در تایید صلاحیت این اقتصاددان ها ایفا بکنه باعث بشه که مجمع عمومی بانک مرکزی یک مجمع عمومی مستقل از دولت تشکیل بشه.
تأثیرش رو روی اقتصاد ایران شما چگونه ارزیابی میکنین؟
راستش این برمیگرده به عملکرد مجلس بیشتر از هر نهاد دیگه در تایید صلاحیت اون اقتصاددانهایی که رئیس جمهور تو هر دوره‌ای معرفی میکنه. اگر مجلس اونجا نظارت خودش رو نه یک نظارت سیاسی بلکه یک نظارت کاملا کارشناسی در نظر بگیره و ترکیب اون اقتصاددانها رو به گونه‌ای تایید بکنه که اون اقتصاددانهای مستقل، کارشناس و صاحب نظر و مناسبی برای عضویت در این مجمع انتخاب بشن، من تاثیرش رو مثبت میدونم. اما اینها همه با اما و اگرهای بسیاری همراه هست که معمولا در عمل این اتفاقها به طور تاریخی و تجربه تاریخی ما نشون داده که اینها نمیفته و اون چیزی که قانونگذار و به هر حال پیشنهاد دهنده ها در ذهنشون هستش معمولا منجر به همون هدف نمیشه. البته من نمیخوام ناامید باشم، اما امیدواریم که این بار این تلاش ها نتیجه بده و بانک مرکزی مستقل از دولت بتونه از این بعد عمل بکنه.
مصوبه جدید مجلس با انتقاد شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد که در این حال در جریان رأی‌گیری در مجلس نماینده رئیس جمهور هم بود و آقای بهمنی ضمن تهدید به استعفا گفته نمیتوان کشور رو بر اساس نظر اقتصاددانها اداره کرد. آیا نظر آقای بهمنی در این مورد درسته؟
راستش این خیلی اظهار نظر عجیب و غریبی هستش که آقای بهمنی کردن. اتفاقا آقای بهمنی از معدود آدمهایی هستند که در سالهای گذشته تجربه بانکی داشتن و اگر قرار باشه که این مجمع عمومی به شکل منصفانه ای تشکیل بشه و مجلس اون نظارت خودش رو اعمال بکنه، شاید باز هم یکی از گزینه‌هایی باشن که بتونن به حق رئیس کل بانک مرکزی بشن. به نظر میاد که آقای بهمنی بیشتر نظرات رئیس دولت رو در این گفتگوها و در این اظهار نظرهاشون داره لحاظ میکنه. اما اینکه کشور رو نمیشه با نظر اقتصاددونها اداره کرد بی‌انصافیه، چون که در تمام کشورهای دنیا به هر حال حوزه اقتصاد رو به دست کاردان میسپرن و اون کاردانهای هر حوزه چه در حوزه بانک و چه در سایر حوزه های اقتصاد به هر حال اقتصاددانها و اقتصادخوانده هایی هستن که بهتر از اقتصاد ندانها و اقتصاد نخونده ها میتونن کشور رو اداره بکنن.
پیش از تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی، این بانک گزارشی را در مورد اقتصاد ایران منتشر کرد. این گزارش حاکی از کاهش تولید نفت و درآمدهای نفتی ایران است. اما مهمترین نکته در گزارش بانک مرکزی مشخص نشدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 است. به عبارت دیگر در این گزارش از اصلی ترین شاخص اقتصادی ایران خبری نیست. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میپرسم که به نظر او چرا بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران خودداری کرده است.
نرخ رشد اقتصادی بیان عملکرد دولت و اساساً اقتصاد ایرانه و بنابراین در صورتی که رشد اقتصادی یک نتیجه مطلوب و مثبتی رو نشون نده بیان ناکارآمدی حکومت و همون مطالبی است که مردم به طور روزمره تجربهش میکنن، یعنی دشوار شدن زندگی و عقبگرد در عرصه اقتصادی. از این گذشته انتشار رشد اقتصادی میتونه اون بخش از آماری رو که دارای اشکال هستن رو هم برملا بکنه، به این معنا که دولت علارغم اینکه خب کارشناسا یا خود مردم مدعی هستند که نرخ بیکاری بالاست و داره بالاتر میره، دولت اصرار داره که نرخ بیکاری رو کم نشون بده، حالا با دستکاری آمار یا گاهی اوقات با ندادن آمار. با انتشار کاهش رشد اقتصادی که خیلی پایین اومده نسبت به کشورهای منطقه و کلا نسبت به جهان. خب این ادعای دولت یک جوری ابطال میشه، به این معنا که دولتی که ادعا میکنه بیکاری زیاد نشده، اگر رشد اقتصادی رو نشون بده که کاهش پیدا کرده، اون موقع میبایست برای این ناسازگاری بین آمار یک راه حلی رو جستجو بکنه و که اساسا به نظر نمیاد که ساده باشه. بنابراین این دو مورد، یعنی ناکارآمدی اقتصادی دولت با این انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی برقرار میشه، و حتی ادعا هم میخوام بکنم که این آمارهای دیگه ای رو که دولت منتشر نمیکنه، آمارهای قدیمی رو منتشر میکنه یا آمار رو دستکاری میکنه، با انتشار نرخ رشد اقتصادی افشا میشه که اونها هم ارقام واقعی نیستند.
قبلا گزارش‌های منتشر شده بود که گویا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران رو حدود 1.5% تخمین زدن و حتی پیش‌بینی شده که در سال آینده ممکنه به پایین‌ترین حد در دهه اخیر برسه. به نظر شما دلیل یا دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران چه چیزی میتونه باشه؟
اون آمار مؤسسات بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، اون مستند به همین اطلاعاتی است که خود دولت به اونها میده. این اطلاعات کامل دقیق یا شفافی نیست. مثلا حتی بارها کشمکش در میان خود دولتی ها وجود داشته در مورد نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت، یعنی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی یا حتی وزارت صنایع اختلاف دارند در مورد اینکه رشد اقتصادی در بخش مسکن چقدر بوده. بنابراین اون اطلاعاتی هم که بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی داره، از اون جهت که مستند به همین آماری است که توافق وجود نداره در دولت، به نظر من زیر سواله. اما اینکه دلایل اینکه این رشد اقتصادی الان اینجوری چنان سقوط کرده که در 15 سال گذشته به قول بانک جهانی سابقه نداشته، خب ما دلایل اقتصادی سیاسی بین‌المللی داریم، اما همزمان نباید از یاد برد که ما الان در عرصه جهانی هم با یک رشد بسیار پایین روبرو هستیم که اون هم تأثیر گذاشته. اما اقتصاد ایران هم بر اساس اینکه یک اقتصاد حاشیه‌ای، تحولات جهانی کمتر تأثیر گذاشته روش، مگر اینکه ما بپذیریم که رشد اقتصادی در ایران عمده‌ترین عاملش همون نفت، درآمدهای نفتیه و تزریق درآمدهای نفتی به وسیله بخش دولتیه. خب اگر این مسئله رو اینجوری هم نگاه بکنیم، باز میبینیم که درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته نزدیک 40% کاهش پیدا کرده و کاهش تولید نفت که بوده 7.5% بوده، باعث شده که ایران نتواند اون ارز لازم رو کسب بکنه برای اینکه بتونه سرمایه گذاری بکنه، برای اینکه بتونه این رشد اقتصادی رو تأمین مالی بکنه. از پیامدهای مهم کاهش رشد اقتصادی در ایران، یکیش مسئله فقیرتر شدن مردم و مسئله افزایش بیکاریه که در نهایت این موجب میشه که سطح زندگی در ایران کاهش بکنه و از شادابی اجتماعی، از شادابی اقتصادی مردم کاسته بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در آستانه اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در ایران، گزارش حاکی از افزایش قیمت کالاهای ضروری است. خبرگزاری فارس در گزارشی با بررسی نوسان قیمت 44 کالای خوراکی در هفته گذشته نوشت، قیمت 7 کالا از جمله قند و شکر کاهش، 8 کالا از جمله روغن و گوشت قرمز ثابت و 29 کالای دیگر از جمله حبوبات، سبزی‌های تازه، مرغ، تخم مرغ و برنج افزایش یافته است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان بازرگانی تهران عرضه هر کیلوگرم مرغ به قیمت 3200 تومان را غیر منطقی ندانست و گفت قیمت مرغ متعادل است. این در حالی است که تا چند روز قبل گوشت مرغ در سطح شهر تهران با قیمت کیلویی حداکثر 2950 تومان عرضه می شد.
با این همه محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران ایران بر این باور است که قیمت مرغ نسبت به حدود دو هفته گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است.
این قیمتایی هم که هست الان مرغ داره عرضه میشه به بازار، قیمتهایی نیست که تولید کننده ما راضی باشه، چون قیمت تمام شده تولید کننده ما بالاتر از این قیمت ها هست به دلایلی که نهادهاش قیمتش بالاتره. قیمت جوجه در حدود 10 ماه هست که بالاست نسبت به قیمت تولیدش و قیمتی که باید عرضه بشه با احتساب سود تولید کننده جوجه یک روزه. جوجه تخم مرغ لطفه دار وارداتی هم باز قیمت تمام شدهش برای اینکه تولید جوجه یک روزه رو بخوایم افزایش بدیم قیمت تمام شدهش بالاست و دولت همه چیارانه ای رو بابت اینکه ما بتونیم قیمت رو پایین تر بیاریم یارانه ای رو کمک نمی کنه. نتیجتاً الان قیمت گوشت مرغ برای تولید کننده بالاتر از این چیزاییست که داره عرضه میشه، البته با توجه به اینی که حالا نهادها هر کدومش قیمتاش نسبت به یک ماه گذشته افزایش هم پیدا کرده، از قبیل ذرت، سویا، مواد اولیه‌ای که تشکیل دهنده دان مرغ هست. از طرفی به هر صورت بحث بیماری ها، تلفات، این چیزها هست که تولید کنندگان ما اغلب ناراضی هست.
محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران ایران به این پرسش که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت مرغ چگونه خواهد بود و آیا تمهیداتی در این مورد از سوی دستگاه‌های دولتی و یا خود مرغداران اندیشیده شده است پاسخ می‌دهد.
برنامه‌های خیلی خوبی تدوین شده برای اینکه قیمت مرغ یا افزایش پیدا نکنه یا اینکه اگر افزایش پیدا بکنه افزایشش منطقی باشه. تا زمانی که بحث هدفمند کردن یارانه ها کاملا به اجرا در نیاد و ما هنوز نمیدونیم که چه تأثیراتی رو روی نهادهای تولید ما خواهد داشت، ما یک بخش قابل توجهی از انرژی که مصرف میکنیم، سوختی که برای مرغداری ها مصرف میکنیم، برقی که مصرف میکنیم و اینها، باید ببینیم که چه عددی رو نسبت به گذشته افزایش قیمت خواهیم پرداخت، اضافه تر خواهیم پرداخت. اون زمان هستش که میتونیم دقیقا مشخص بکنیم که تأثیرش روی قیمت مرغ چقدر هست. ما امیدواریم که هیچی تأثیر نداشته باشه، یعنی دولت برای این بخش از غذای مردم تمهیداتی رو اعمال بکند و بیندیشد که قیمت مرغ برای تولید کننده افزایش پیدا نکنه. وقتی برای تولید کننده افزایش پیدا نکرد یقینا برای مصرف کننده هم افزایش پیدا نمیکنه. ما در حال حاضر تأثیراتش رو برامون مشخص نیست و هنوز هیچ مسئولی به وضوح این قیمت های انرژی رو بیان نکردم و نگفتم که خیلی خب حالا از فردا صبح فرض بفرمایید که گازوی چنده، بنزین چنده و یقینا اگر این مسائلی که الان مطرح است تأثیر خواهد داشت، ولی که باز اگر دولت به نوعی بخواهد اینها رو برای این بخش از تولید یارانه بدهد یا یارانش رو چگونه بدهد، به تولید بدهد، به مصرف کننده بدهد، اینا هنوز مشخص نیست. امیدواریم تا چند روز آینده تکلیف همه اینها معلوم بشه.
در این میان صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی گفت که قیمت اصلاح شده حامل‌های انرژی برای زیربخش‌های کشاورزی در پایین‌ترین نرخ خواهد بود. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف 4 سال تولیدات کشاورزی ایران را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند. این قبیل تاکیدها بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایطی است که گزارش‌های برخی از رسانه‌ها در ایران از موضوع دیگری حکایت میکند. حشمت الله رئیسی آشنا به مسائل کشاورزی ایران در آلمان با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید دولت محمود احمدی نژاد در سالیان اخیر برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و محصولات کشاورزی به واردات بی‌روی روی آورده است و می‌افزاید نتیجه این سیاست برای بخش کشاورزی ایران فاجعه بار بوده است.
واردات هولناک گوشت از برزیل که طبیعتاً دولت با مقاصد سیاسی برای یارگیری بین المللی خودش این امتیازات غیر قابل تصور رو به دولت‌های خارجی مثل برزیل، ترکیه یا چین میده، باعث نابودی بخش دامپروری شده. به عنوان مثال تولید گوشت قرمز برای استان تهران در شهر ورامین نقش کلیدی داشته، یعنی حدود 50% گوشت قرمز مورد نیاز استان تهران رو در ورامین تولید میکنن. بیش از 900 مرکز دامپروری گوشتی در سالهای 80-82 در شهر ورامین ساخته شده. این حجم بالای دامپروری با سرمایه گذاری های بانکی انجام شده. در طول این مدت زیرساخت‌ها ایجاد شده، دامپروری ساخته شده، کارگران استخدام شدن، آب کشیده شده، برق و گاز و مسائلی از این دست. اما امروز بیش از 50% این دامپروری‌ها تعطیل شده. علتش هم این است که این دامپروری‌ها قدرت رقابت با گوشت وارداتی از برزیل رو ندارن. همین پدیده رو در مورد چای، در مورد برنج، در مورد تمام اقلام تولیدی میتونیم در نظر بگیریم. این نظر تولید در ایران چه در زمینه کشاورزی و دامپروری و صنعت با یک بحران روبه گسترشی روبرو هست.
در کنار مسائل اقتصاد ایران، گزارش‌های مربوط به دو اجلاس سران گروه 20 در شهر سئول کره جنوبی و سران سازمان آپک در شهر یوکوهاما ژاپن در صدر اخبار مربوط به تحولات اقتصادی بین‌المللی قرار داشت. ابتدا از فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، درباره اجلاس گروه 20 می‌پرسم و اینکه آیا با توجه به مواضع گوناگونی که در مورد برابری نرخ ارزها گفته شده بود، می‌توان این اجلاس را موفقیت‌آمیز دانست؟
چیز چندان درخشانی به دست نیامده، به خاطر اینکه وضعیت اقتصاد جهانی چندان فعلا مناسب نیست و به خصوص کشورهای بزرگ صنعتی غرب، ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای منطقه یورو، شاید به استثنای آلمان، در موقعیت چندان درخشانی نیستند. وضعیتی است که هر کسی به نوعی سعی میکنه که گلیم خودش رو از آب بیرون بیاره و به همین علت در مورد مسئله اصلی که مسئله جنگ بازرگانی از راه تضعیف پولهای ملی باشه توافق چندانی به دست نیامد. بعضی از ناظران میگفتند که اصولا نشست 20 یک نشست 2 بوده، چون دو تا کشور عمدتاً در این نشست هم در مزان اتهام بودند و هم با هم مذاکره می کردند و هم بین خودشون اختلاف نظر داشتند. یکی چین بود و دوم آمریکا. چین به خاطر اینکه از یوان پول ملیش به عنوان اهرمی استفاده میکنه در راه افزایش صادراتش و با پایین نگه داشتن ارزش یوان صادراتش رو بیشتر میکنه، و همینطور ایالات متحده آمریکا هم که در این نشست از سوی چند تن از کشورهای دیگر صنعتی و همینطور کشورهای نوظهور متهم شد به اینکه با تزریق منابع عظیمی از دلار در اقتصاد جهانی و با ابتکارهایی که از سوی بانک مرکزی آمریکا اتخاذ شده، به خصوص در مورد اون چیزی که بهش میگن تسهیل مقداری، تا اندازه زیادی تونسته که دلار رو تضعیف بکنه و هدف آمریکا هم این بوده که صادراتش رو زیاد بکنه با دلار ضعیف شده.
در رابطه با همین مواضع آمریکا و چین، به نظر میاد که اتحادیه اروپا بیشتر از این دو طرف تحت فشار قرار داره از لحاظ اقتصادی. به نظر شما آیا چنین هست و خب چه تأثیری میتونه بر روی اقتصاد اتحادیه اروپا داشته باشه این موضوع؟
اتحادیه اروپا با یه مشکلی که روبرو هست اینه که ارزش یورو در سطح بسیار بالایی هست و اروپا مثل بقیه کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور امکان این که بتواند با ارزش یورو به آسانی بازی بکنه و اون رو پایین بیاره برای اینکه صادراتش رو زیاد بکنه نداره. چرا؟ به این دلیل ساده که اتحادیه اروپا خب 27 کشوری، ولی کشورهای منطقه یورو 16 کشور هستند و بانک مرکزی اروپا باید نظریات این 16 کشور رو در نظر بگیره. یورو به طور همزمان هم پول آلمان هست که یک غول عظیم صنعتی است، و هم پول یونان که کشوری است با اقتصادی ضعیف، و بنابراین این عدم برابری، این نابرابری، ناهمگونی بین این کشورها به بانک مرکزی اروپا امکان نمیده که مثل آمریکایی‌ها، مثل ژاپنی‌ها یا چینی ها در مورد پولش تصمیم بگیره و بتواند با این پول بازی بکنه. از طرف دیگه اتحادیه اروپا در حال حاضر مواجه شده با یک بحران تازه مالی، از ایرلند میاد و امکان اینکه ایرلند در وضعیت مشابه یونان قرار بگیره زیاد هست و حتی امکان اینکه بعداً طوفان مالی به اسپانیا یا حتی پرتغال سرایت بکنه وجود داره. البته این از یک نظر برای اروپا خوبه، چون که کمک میکنه تا اندازه‌ای یورو تضعیف بشه. شاید از این نظر فقط کمکی باشه به اینکه با تضعیف یورو بعضی از کشورها بتونن صادراتشون رو بالا ببرن، ولی به هر حال اروپا نمیتواند از قدرت مانوری برخوردار باشه که آمریکایی‌ها دارن یا سایر قدرت‌های بزرگ صنعتی و قدرت‌های نوظهور.
با این مصاحبه و سخنان آقای خاوند، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا به پایان می‌رسد.
برای اولین بار زنده و مستقیم از رادیو فردا 90 دقیقه با گروه محبوب کیوسک در برلین. پس شما هم پیش ما و گروه کیوسک بیاید. همین جمعه از ساعت 22:30 تا نیم شب زنده و مستقیم شنونده کنسرت گروه کیوسک در شهر برلین باشید.
مرسی، خیلی ممنون.
عزیزان، یادتون نره که رادیو فردا پژواک صدای شما نیست هست. از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. یادآوری میکنم که همکارم جمشید زند 15 ثانیه دیگر رس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. مجله نیمه شب رو با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما شنونده خوب ما.